سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. وزیر داخلی ترکیه میگوید فردی که بم را در شهر استانبول جابجا کرده بود توسط پلیس بازداشت شده است. خبرگزاری دولتی آنادولو ترکیه در توییتر نوشته است که سلیمان سویلو امروز از بازداشت بمگذار خبر داد. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده. پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت بر اساس معلومات ابتدایی حمله کننده در شهر استانبول یک زن بوده است. به گفته مقام های ترکی در انفجار عصر دیروز در جاده پرازدحام استقلال 6 تن کشته و 81 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. حکومت طالبان ادعا می کند که در عملیات شنبه شب نیروهای طالبان 5 عضو داعش در منطقه 500 فامیلی کابل کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت شام دیروز گفت این افراد در چندین انفجار کوچک در کابل دست داشتند. شنبه شب صدای چند انفجار و تیراندازی در ناحیه 15 کابل شنیده شد و در میان مردم ترس و نگرانی ایجاد کرد. این بار اول نیست که طالبان عملیاتی را علیه کسانی که خوارج می‌خوانند در شهر کابل اجرا می‌کنند. طالبان اعضای داعش را خوارج خطاب می‌کنند. شرکت برشنا می‌گوید بنابر یک مشکل فنی در سرکت برق وارداتی ازبکستان، جریان برق در کابل و چند ولایت با پرچاوی همراه شده است. حکمت الله میوند سخنگوی شرکت برشنا شام گذشته در پیام در توییتر گفت این مشکل به زودی حل خواهد شد.
در پیامی که از جانب ازبکستان ارسال شده از یک عارضه فنی از جانب آنها می گوید در نتیجه یکی از سرکت های برق ما پرچاو شده و یک سرکت دیگر فعال است.
او افزود که برای کاهش پرچاوی برق بخشی از برق وارداتی ترکمنستان با یکی از شبکه های برق کابل وصل شده است. سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان در ماه حمل امسال در گزارش گفته بود افغانستان 80% برق را از کشورهای همسایه‌اش وارد می‌کند و از این ناحیه همساله 220 میلیون دلار می‌پردازد. نیروهای اوکراینی با پسگیری شهر خرسون با استقبال زیاد مردم در این شهر روبرو شدند. بر اساس گزارش ها مردم در حالی که بیرق اوکراین را حمل می کردند دیروز در جاده های خرسون حضور یافتند و از نظامیان کشورشان با احساسات و هیجان استقبال کردند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بازپسگیری شهر خرسون در جنوب شرق این کشور را از نزد نیروهای روسی دستاورد بزرگ و تاریخی خوانده است. و در ادامه رقابت های فوتبال مرکز آسیا انتظار می رود که تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان امروز به مسافه تیم ترکمنستان برود. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوکش نوشته است که این بازی ساعت 3:30 عصر به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. پیش از این تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان در اولین دیدارش در این رقابت ها با یک گل ایران را روز جمعه شکست داد. رقابت های فوتبال مرکز آسیا با اشتراک افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان و ترکمنستان اواخر هفته گذشته در تاجکستان آغاز شد و دوشنبه هفته آینده 30 عقرب پایان می‌یابد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های برنامه. چندین ساعت پس از انفجار در جاده پرازدحام در قلب شهر استانبول وزیر داخلی ترکیه میگوید بمگذار بازداشت شده. یکی از شاهدان رویداد:
ما اندکی دورتر بودیم اما چند تن را دیدیم که بر زمین افتادند. صدای انفجار خیلی نیرومند بود.
در آستانه زمستان برنامه غذایی جهان میگوید بیش از 70,000 تن مواد غذایی را برای کمک به مناطق دورافتاده افغانستان ذخیره کرده.
در کوتاه مدت میتونیم بگوییم که کمک ها تاثیرات خود داره، ولی در دراز مدت هیچ گاه نمیتونیم ما بگوییم که کمک ها بسنده است.
گزارش مفصل هم داریم درباره توقف نشرات رسانه های خصوصی در کاپیسا.
با مسدود شدن رادیوی بهار در ولایت کاپیسا کارمندان این شبکه که شامل دو تن از خانمان نیست می باشد بیکار شده و در یک بی سرنوشتی کامل به سر می برند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ میزبانتان هستم. انفجار در شهر استانبول ترکیه 6 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته. انفجار در جاده پرازدحام استقلال عصر دیروز رخ داد. وزیر داخلی ترکیه امروز گفت پلیس بمبگذار را دستگیر کرده. پیش از این رئیس جمهور ترکیه از آغاز تحقیق در مورد چگونگی رویداد خبر داده بود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سراسیمگی در شهر استانبول هنگام که انفجار مرگبار در این محل رخ داد. جاده استقلال هنگام انفجار مملو از مردم و جهانگردان بود. در ویدیوهای نشر شده از کمره‌های امنیتی دیده می‌شود که به دنبال انفجار و شعله‌ور شدن آتش چندین تن در جاده می‌افتند. پلیس محل رویداد را بست و کسانی را که در محل باقی مانده بودند بیرون کرد. جمال دینیز یکی از شاهدان رویداد به خبرگزاری فرانس پرس گفته که انفجار خیلی نیرومند بود.
ما اندکی دورتر بودیم اما چند تن را دیدیم که بر زمین افتادند. صدای انفجار خیلی نیرومند بود. سپس دود سیاه بلند شد. مردم از محل گریختند و مردم گفتم که ترس نداشته باشند زیرا کودکان و خانواده ها آنجا بودند. سپس پلیس به محل رویداد رسید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که برای اشتراک در اجلاس 20 کشور صنعتی جهان روانه اندونزیا بود، پیش از سفرش در یک سخنرانی تلویزیونی وقوع این رویداد را نکوهش کرد.
16-20 سالانه
پیش از همه می خواهم با کسان ابراز همبستگی کنم که در جاده استقلال کشته شدند. برای آنهایی که زخمی شدند شفای عاجل می خواهم.
عاجل شفالر دیلیورم.
اردوغان افزود که بر اساس معلومات ابتدایی در عقب این حمله یک زن دست داشته. او از این رویداد به عنوان اقدام مزنون تروریستی یاد کرده و گفته است که چون این رویدادها برای تسلیم شدن ترکیه و مردمش به تروریسم نتیجه نخواهد داد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته است که تصاویر تکان دهنده از انفجار استانبول را دیده و ناراحت شده است. او در توییتر گفته که ناتو در کنار متحدش ترکیه ایستاده خواهد ماند. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در توییترش نوشته که از این رویداد متاثر شده و درد مردم ترکیه را درد خود فکر می کند. وزارت خارجه حکومت طالبان هم انفجار استانبول را نکوهش و همبستگیش را با حکومت و مردم ترکیه ابراز کرده است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان هم گفته که کشورش از انفجار در استانبول خیلی متاثر شده و با قربانیان آن همدردی می کند. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز در اعلامیه این رویداد را نکوهش کرده و گفته است که ریاض به حمایت از انقره ادامه می دهد و با خانواده های قربانیان غم شریکی می کند. تا اکنون مسئولیت را کسی یا گروه نپذیرفته، اما در گذشته حزب کارگران کردستان و گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین رویداد را در ترکیه پذیرفته بودند.
شنیدید که شهر استانبول ترکیه عصر دیروز شاهد انفجار نیرومند بود. وزیر داخلی ترکیه گفته بمبگذار بازداشت شده. جاوید نعیمی با سردار محمد رحمان اوغلی عضو پیشین شورای ملی جمهوری مخلوی افغانستان و از فعالان سیاسی که در ترکیه به سر میبرد گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که به نظرش انفجار در قلب شهر استانبول نشاندهنده چیست؟
ما قبلا شاهد انفجارات زیادی در شهرهای ترکیه بوده ایم، اما این انفجار که فکر میشه یک عملیه تروریستی هست در شهر استانبول، اون هم در مرکز توریستی شهر استانبول، به عنوان یک وسیله و ابزار میتوانه در بازی های بسیار بزرگ سیاسی کاربرد داشته باشد. گرچند تا حالا مشخص نشده که عامل این حمله تروریستی چی کسی است، اما معلوم می شود که این حمله با نارضایتی های موضع گیری های ترکیه در قبال جنگ ها و فعالیت های سیاسی آن در حوزه آسیای میانه می تواند مربوط باشه.
خب آقای رحمان اوغلو، چقدر این حمله زنگ خطر در ترکیه با صدا در آورده و ملامتی ها به گردن کیها انداخته می شود؟
چون ترکیه در عرفه یک انتخابات بزرگ و اون هم انتخابات ریاست جمهوری قرار میگیره در سال 2023، بنابراین ما در این دوران شاهد تحولات یک چنین قسمی خواهیم بود و طبیعتاً طرف ها کوشش خواهند کرد که آقای اردوغان را در قسمت تأمین امنیت و در قسمت مسئولیت شهروندان به پروانشان بدهند و یا اینکه سعی بکنند به هر ترتیبی او را از کارزار انتخاباتی و یا هم پیروزی باز بدارند. اما باور من بر این است که آقای اردوغان در مسائل بسیار اشراف داره و میتوانه جلو این همه خب سازماندهی ها و برنامه هایی که ممکن است از بیرون مطرح شود جلو آنها را میتوانه بگیره.
و فکر میکنین کیها میتونن قرار داشته باشن در عقب این گونه حملات و رویدادها؟
خب نیروهای امنیتی گرچند سانسور مطبوعات را خواستار شده اند، اما نتایجی به دست آمده که میرسانه یک خانومی با گرفتن پاکتی در یک جای نشسته و بعد از ترک آن منطقه بعد از چند دقیقه انفجار صورت میگیره که این مسئله میتوانه نسبت به سابقه که وجود داره به سازمان کارگران کردستان برسه، چون که بیشتر این سازمان خب طرفداران و حامیان خیش را از مرد و زن تشویق میکنن که در چنین کارزار تروریستی و در چنین کارزار گویا مبارزاتی خیش سهم بگیرند و اگر زنی در این مسئله سهم داشته باشه شاید هم سرنخی به آن سازمان برسه که آن سازمان هم میتوانه در ارتباط با کشورهای بزرگ در این مسئله تشویق شده باشه.
گفتگوی بود با سردار محمد رحمان اوغلی، عضو پیشین شورای ملی جمهوری مخلوع افغانستان و از فعالان سیاسی.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
در آستانه فرارسیدن زمستان و در میان نگرانی از افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان، برنامه غذایی جهان WFP میگوید 72 هزار تن مواد غذایی را برای کمک به مناطق دورافتاده افغانستان ذخیره کرده. این اداره ملل متحد در توییت دیروز همچنان گفت که ساختن ذخیره‌گاه‌ها و گودام‌های بزرگ در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد. بر اساس آمار ملل متحد نزدیک 19 میلیون تن در افغانستان غذای کافی ندارند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
برنامه غذایی جهان از ذخیره کردن 72 هزار تن مواد غذایی در مناطق دورافتاده افغانستان در آستانه زمستان خبر داده و میگوید که این روند ادامه دارد. WFP در توییت دیروز گفت که هدف از این برنامه دسترسی به مواد غذایی در جریان زمستان، برفباری، یخبندی و بسته شدن راه‌ها در افغانستان است. برنامه غذایی جهان میگوید که در نظر دارد تا 100 هزار تن مواد غذایی را به هدف انتقال ماهانه برای حدود 15 میلیون تن از افغانهای نیازمند ذخیره کند. وحید الله امونی سخنگوی WFP بر رادیو آزادی و تازگی گفت که کمک های این برنامه با افغانهای نیازمند تا اخیر ماه مارچ و پایان زمستان ادامه خواهد یافت. او همچنان خان تسریع کمک رسانی از سوی تمویل کننده ها شد.
امید باییست که کمک ها را سرعت ببخشند تا ما بتانیم به موقع پلانی که داریم تدبیر کرده بتانیم و مردمی که نیازمند هستند از نگاه مواد غذایی اونا را کمک کرده باشیم. خود حجم بحران قدر وسیع است که امکانات ما محدود است، نمیتانیم بر تمامشان رسیدگی بکنیم.
امانی افزود که برای ذخیره کردن و توزیع مواد غذایی در زمستان پیشرو به 1.4 میلیارد دلار نیاز دارند. به گفته او برنامه غذایی جهان بخش از کمک‌ها را دریافت کرده و منتظر کمک‌های بیشتر است. WFP و سایر اداره‌های سازمان ملل متحد زمستان پیشرو در افغانستان را سخت و شدید پیش‌بینی می‌کنند و به کمک رسانی بیشتر به نیازمندان در این کشور تأکید می‌ورزند. برنامه غذایی جهان شمار کسان را که در افغانستان مسئولیت غذایی ندارند نزدیک به 19 میلیون تن تخمین می‌کند و می‌گوید که 6 میلیون تن از آنها با درجه اضطراری امنیت غذایی روبرو‌اند. این برنامه شام گذشته ویدیویی را هم به اشتراک گذاشت که در آن یک مادر از ناتوانی اقتصادیش خیلی مینالد.
من قدم سلیم سر مورا کم بچه هایم کسی میخرید میفروشتم. مبود که راحت زندگی میکرد که پیش خودم خارزار نمیم.
آگاهان اقتصادی میگویند که افغانستان با اتکای بیشتر به کمک‌های خارجی در گذشته پس از حاکمیت دوباره طالبان دچار بحران اقتصادی شدید شد. بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد در این مدت تنها 700 هزار تن از کارمندان پیشین دولتی وظایفشان را از دست دادند که بر وضعیت شکننده اقتصادی افغانستان و حجم بیکاری در این کشور آسیب دیگر وارد کرده است.
در این حال برخی از آگاهان امور اقتصادی به این باورند که کمک ها مشکل اقتصادی افغانستان را به طور موقت حل کرده می تواند، اما به گفته آنها برای دراز مدت باید برنامه های بنیادی اقتصادی به اجرا گذاشته شود. نصرت الله وفا یکی از این آگاهان است. جاوید نعیمی با آقای وفا گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که کمک های برنامه غذایی جهان در آستانه زمستان در افغانستان چقدر مهم است؟
مردم افغانستان در شرایط فعلی به کمک های برنامه غذایی جهان و یا هر سازمانی که باشه ضرورت اشد داره، به دلیل از اینکه تحولی که میان آمد، مردم وظایف خود از دست دادن، کاروبار خود از دست دادن، تجارت خود از دست دادن و یا هم به یک نحوی خسارمند شدن. متاسفانه فعلا هم بیشتر از 50% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن و این مردم ها در آستانه زمستان یا ای که هوا سرد میشه مردم کاربار ندارن، با کمک های دنیا حداقل با کمکی که بتانن شکم از اینا را سیر بکنن در وضعیت فعلی ضرورت داره و این یک ضرورت اشد است.
آقای وفا برنامه غذایی جهان گفته که به 1.4 میلیارد دلار کمک نیاز دارد تا ماهانه برای حدود 15 میلیون تن در افغانستان مواد غذایی تهیه بکنه، اما ایرا هم گفته که تمام پولها را دریافت نکرده. با باور شما چرا کشورهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی هیچ علاقه برای کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان ندارند؟
واضح است که برای کشورهای اسلامی اصلاً این مطرح نیست که کشور اسلامی است و یا هم غیر اسلامی است، رابطشان با دنیا طور تنظیم کردن که منافع خود از اونا مسئول باشه. ما میبینیم که اداره فعلی یا حاکمای فعلی که در افغانستان هستن در صدد مشروعیت بر نظامشان است که متاسفانه تا حال هیچ کشور حتی کشور اسلامی نتانستن اونا را به رسمیت بشناسن، به دلیل از اینکه کشورهای اسلامی نمیخواهند که روابط خود با امریکا با دنیا به خاطر افغانستان با خطر مواجه بسازند.
و در نهایت کمک ها یا حل کننده بحران اقتصادی و گرسنگی افغانستان است یا باید کارهای بیشتر برای به پا ایستاد کردن اقتصاد افغانستان صورت بگیره؟
اگر ما در نهایت ببینیم بحران اقتصادی افغانستان و یا گرسنگی افغانستان، با این کمک ها اصلا نمیشه که ما بگوییم این بسنده است و با این کمک ها گرسنگی افغانستان از بین میره. در کوتاه مدت میتونیم بگوییم که کمک ها تأثیرات خود داره، مؤثریت خود داره، به دلیل از اینکه حداقل شکم مردم سیر شوه، ولی در دراز مدت هیچ گاه نمیتونیم ما بگوییم که کمک ها بسنده است و یا هم این کمک ها میتونه که با اقتصاد افغانستان کمک بکنه. ما در 20 سال گذشته دیدیم که به نام اینجوها و سازمان های بین المللی دیگه آمدن با در بخش غذا و یا هم در بخش های دیگه کمک کردن، ولی بسنده نبوده و هیچ گاه نتانستن که اونا حداقل یک تحول یا یک تغییر مثبتی که او قابل دید باشه و یا هم قابل ملاحظه باشه ما دیده باشیم. بنان این کمک ها نمیتونه که در اقتصاد افغانستان تغییرات بنیادی را به میان بیاره.
نصرت الله وفا یکی از آگاهان امور اقتصادی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی از رادیو آزادی پخش می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
اعضای خانواده ظاهر عمار، نویسنده و سخنگوی ریاست برشنای ننگرهار، میگویند او از چندین روز در بند طالبان است. بنابر ادعای آنها، استخبارات طالبان عمار را به این دلیل بازداشت کرده که او لتکوب مواصلان دختر پانتون بدخشان توسط طالبان را اخیراً نکوهش کرده بود. اداره استخبارات حکومت طالبان به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداده. بیشتر در این گزارش.
اعضای خانواده ظاهر عمار ادعا می کنند که وی به تاریخ 31 اکتبر از سوی طالبان در ننگرهار بازداشت شده و 3 روز بعد به ضمانت بزرگان قومی آزاد شده بود. اما به گفته آنان فردای روزی که آزاد شد دوباره از سوی طالبان جلب شد. به گفته آنان امروز 10 روزی است که به خانوادهش درباره وی هیچ معلوماتی داده نمی شود. یکی از اعضای خانواده عمار که نمی خواهد در این گزارش از او نام گرفته شود به رادیو آزادی می گوید وی زمانی بازداشت شد که لتکوب دانشجویان دختر پوهنتون بدخشان از سوی طالبان را محکوم کرده بود. این عضو خانواده ظاهر عمار و شماری از فعالان مدنی و فرهنگی از حکومت طالبان می خواهند وی را آزاد کند. راحت گل زیارمل، نویسنده و فعال مدنی، می گوید بازداشت جوانان به خاطر انتقادهای سالمشان روحیه آنان را تضعیف می کند.
دغه سیزوانانو نیول دوی زورول دوی
بازداشت این گونه جوانان آزار و اذیت و شکنجه کردن آنان دل مردم جامعه را می شکند. اما را هر کسی که بازداشت کرده، ما آرزو داریم که این آدم بی آزار، معتدل و انسان نرمخوی است، او را دیگر آزار ندهند.
آزار یا معتدل یا نرم انسان ده دیدی نور نزوری.
رضوان الله شپون، نویسنده و فعال مدنی، هم میگوید بازداشت جوانان به خاطر انتقادها با آنان این پیام را میرساند که حرفشان شنیده نمی شود.
دا یوازی زوانانو تا نهیلی پیغام برکی او دادی پیغام برکی.
این کار به جوانان پیام ناامیدی می دهد و این پیام را میرساند که جوانان وطن را ترک کنند و به جای بروند که صدایشان شنیده شود و به گپشان ارزش داده شود. من بسیار ناراحت هستم که این حالت را می بینم. خواهش من این است که هرچی زودتر که ممکن است آقای عمار با خانواده و اطفالش یک جا شود.
اداره استخبارات حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد بازداشت ظاهر عمار پاسخ نداد. ظاهر عمار مترجم و نویسنده که در حکومت جمهوری پیشین به عنوان سخنگوی ریاست برشنای ننگرهار گماشته شده بود، در حکومت طالبان هم تا روز بازداشت به وظیفه‌اش ادامه داد. ظاهر عمار در حالی بازداشت شده که ادعا می‌شود طالبان ظریفه یعقوبی و فرهاد پوپلزه، 2 تن از زنان فعال را هم بازداشت کردند. با وجود خواست سازمان ملل و دیگر نهادهای جهانی حقوق بشری، طالبان تا هنوز این زنان فعال را که هر از گاهی در اعتراضها شرکت می‌کردند رها نکردند. هرچند که سخنگویان طالبان همیشه می‌گویند حقوق بشری افغانان تامین است و با فعالیت‌های سیاسی، مدنی و رسانه‌ای مخالفت نمی‌کنند، اما تاکنون ادعاهای زیادی مطرح شده که طالبان فعالان سیاسی، مدنی، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را بازداشت و زندانی کردند.
تا دقایق دیگر پیام‌های شما را داریم. در ولایت کاپیسا نشرات رسانه‌های چاپی خصوصی و رسانه‌های صوتی غیر دولتی متوقف شده است. دلیل آن را مسئولان این رسانه‌های محلی محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی می‌دانند. بیشتر در این گزارش.
بوج بل برخ هم بالای ما بسیار زیاد بود. 8 ماه شده که متاسفانه رادیو صدای رسالت که یک مدرسه دینی در حوزه شمالی بود متوقف شدن.
نقیب الله عالمی، یکی از مسئولین رادیوی محلی به نام صدای رسالت در ولایت کاپیسا، حدود 8 ماه می شود که خانه‌نشین است و در بیکاری بسر می برد. او می گوید پس از بسته شدن رادیویی که در آن کار می کرد، روزگار سختی را سپری می کند و با مشکلات شدید اقتصادی روبرو است.
قبلا ما جواز آیسا در نخستین سالها داشتیم. وقتی که میادش به پایان رسید، ما نتانستیم که دوباره جواز آیسا را بگیریم که او امروز حدود تقریبا بالای $10,000 جریمه را امارات اسلامی در یک نقطه گذاشته. ما نمیتونیم از بوج از او جریمه براییم.
با بسته شدن این رسانه محلی، 16 تن از کارمندان یا نیز بیکار شده و با مشکلات اقتصادی دست و گریبانند. یما کوهستانی، یکی از مسئولین یک رادیوی محلی دیگر در ولایت کاپیسا به نام رادیو بهار است که اخیراً از نشرات بازمانده. او در مورد عوامل بسته شدن این رادیو که 18 کارمند داشت چنین میگوید.
با تحولات اخیر در حکومت متاسفانه رادیوی بهار از اینکه یک رسانه خصوصی بود و کدام تمویل کننده خاصی نداشت با مشکلات اقتصادی مواجه شد و به نشرات خود ادامه دادن نتوانست. با مسدود شدن رادیوی بهار در ولایت کاپیسا کارمندان این شبکه که شامل دو تن از خانمان نیز می باشد بیکار شده و در یک بی سرنوشتی کامل به سر می برند. چالش های وجود دارد. عمدترین چالش همین مشکلات اقتصادی است که صدر راه ما است. اگر حکومت امارت اسلامی بتواند که ما را حمایت بکند و یا کدام ارگانی بتواند که ما را حمایت بکند، ما حاضر هستیم که به نشرات خود طبق مو طرز العمل حکومت ادامه بدیم.
با بسته شدن رادیوهای محلی دسترسی باشنده های کاپیسا با برنامه های خبری و تفریحی محدود شده است. محمد آصف دریا جوان 22 ساله باشنده مرکز کاپیسا است که از این بابت شکایت می کند.
رسانه ها یکی از مهمترین چیز در زندگی مردم هستند که مردم را از حوادث، واقعات و رویدادهای منطقه و جهان آگاه می سازند که متاسفانه امروز با مسدود شدن و عدم رسانه ها در ولایت کاپیسا ما در کل در خلای اطلاعات قرار داریم و نمی توانیم از رویدادهای ولایت، کشور و جهان آگاه شویم و این مسدود شدن رسانه ها ما را خیلی نگران ساخته است، چون که رسانه ها در گذشته صدای مردم بودند، مردم شکایت خود را، مشکلات خود را تماس می گرفتن با رسانه ها شریک می ساختن و رسانه ها به گوش مسئولین می رساندن که به تمام مشکلات ما و شکایات ما رسیدگی می شد، که امروز متاسفانه نمی تانیم ما مشکلات خود را به گوش مسئولین برسانیم.
زنان و دختران ساکن کاپیسا نیز از بسته شدن رسانه های محلی ناخشنودن. مهسا محمدی 21 ساله یکی از این دختران است.
واقعا ما خیلی نگران هستم از اینکه رسانه بند شدن و اصلا نشرات ندارن، چون رسانه زبان یک ملت. زمانی که رسانه بند شد به این معنا که یعنی این اصلا صدای مردم نمی برایه و اون مشکلاتی که دارن اصلا کس توجه نمی کنه. یعنی در کل رسانه خیلی مهم است در یک جای باشه، نشرات داشته باشه. اما خواهش ما است که دوباره رسانه دوباره فعال شوند، نشرات داشته باشن تا اینکه ما بتانیم از طریق نمی رسانه صدای مردم خود بکشیم و مشکلات مردم حل شود.
برخی از ژورنالیستان محلی که در این رسانه ها کار می کردن می گویند علاوه بر مشکلات اقتصادی و مالی، بعضی از محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر آنها نیز سبب بسته شدن رادیوهای محلی شده است. به گفته آنان یکی از این موارد محدودیت دسترسی به اطلاعات و نشر آزادانه اخبار در مورد رویدادها است. اما مقامات طالبان در کاپیسا وضع محدودیت بر رسانه ها را رد می کنند. مولوی کریم الله وثیق رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کاپیسا در این مورد با رادیو آزادی صحبت می کرد.
تنها همی مشکلات مالی دارن، دیگه کدام مشکلات از طرف مثلا امارت اسلامی از طرف دیگه ارگانه برشان متوجه نیست که اونا گفته باشن که شما فعالیتشان توقف کنید. ما هم در کوشش هستیم و مسئولینشان و ادارهشان هم در کوشش هست که فعالیتشان پس دوباره آغاز بکنن. در کوشش هستیم که اونا کما فی سابق هم فعالیتشان ادامه پیدا کنن.
طالبان حضور زنان در رسانه‌های تصویری و نشر صدای گویندگان زن در رسانه‌های شنیداری را محدود کرده‌اند. بر رسانه‌های افغانستان همچنان دستور داده شده که اطلاعات و اخباری را که طالبان برخلاف اصول شریعت و نظام اسلامی می‌دانند، نشر نکنند. با حاکم شدن دوباره طالبان بیش از یک سال پیش، نه تنها در کاپیسا بلکه در شمار دیگری از ولایات، به خصوص کابل، خبرنگاران با محدودیت‌های کاری روبرو شده‌اند. شمار زیادی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای نیز افغانستان را ترک کردند.
پیام ها و نظریات شما
دی پیش از یک سال شد که گروه به نام طالب به سر قدرت رسیده. یک و نیم سالش در راه است، در پوره شدن است. هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست، دخترها همه خانه‌نشین شدن. همه فکر نمی کنن از خود طالب ها، خب کلش در خارج، در قطر و پاکستان و در اروپا تحصیل میکنه. غم خوار غریب بیچاره را که دارن یک ذره سردگی رو بند کنن. این دلیلش چیه؟ این از طرف طالب ها از کجا عمر میشه؟ در کره زمین و تو کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز بانند. خواستم از گروه طالب هایی است که مکاتب هرچی زودتر باز کنن تا یک نسل افغانستان از تحصیل نمانه.
راه مواصلاتی فاریاب لولا شما مردم است که همه اولین برف در کوهستان کرده است. این همی است که راه مواصلاتی ما مردم مسدود کردید است. از امارات اسلامی خواهش مند هستیم که راه مواصلاتی ما مردم ولسوالی لولاش را باز نماید.
سلام احترامات برای شما تقدیم است. من از ولسوالی لولو سرجنگل هستم. کمک هایی که از طرف جامعه جهانی می با مردم غریب نمیرسه، کلا نرمز زورمندا میگیره میخوره. همین جامعه جهانی رو برش بگین که میگیره قم کمک نکنید، کمک رو قطع کنید. اوخ به مردم عام نمیرسه، به مردم فقیر نمیرسه، به مردم بی‌ضاعت نمیرسه.
پیام شما، نظر شما.